از دست دوست بر تنشان زخمی رسد، آن زخم به سوزن مژگان فرو کند، آن زخم به سوزن مژگان فرو کنم. قربان عاشقی که شهیدان کویش در روز حشر رتبه او آرزو کنم، عباس نامدار کشان روزگان از خاک کوی او طلب آبرو کنم. میرا به آب بود و تشنه لبس بود میخوار از کاب کوثرش اندر گلو کند، بی دست ماند و داد خدا دست خود به او، آنان که ممکنن بگونو برو گر دست اون نه دست خداییست، از چه رو باب الحوایجش همه جا گفتگو کنم. ای ماه بنی هاشم، ای ماه ای نور دل هیدر، شمع شهدا عباس، با محنت و درد و غم ما رو به تو آوردیم، دست همه محزون گیر، ای دست خدا عباس، یا کاش فر کرد بچه حسین علیه السلام، اکشف کربلا بعد نخيك حسين عليه السلام.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آغاز سخن با دعای پیامبر اکرم، اللهم أعوذ بك، خدا را به تو پناه میبرم، أن أذل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شدم، او ازل او ازل بلغزانم یا لغزانده شدم، او عزل من و عزل من ظلم کنم یا من ظلم شدم و اجهله و یجهله علیه به جهل بکشانم یا به جهل کشانم به دیر پیشگاه تمامی انبیاء و اولیاء اهل بیت اسمت و طهارت شهدای کربلا شهدای اسلام پدران مادران استادان مربیان درگذشتگان ابداران تمام کسانی که تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه یک صلوات هم را در سوره توحید به رحمت بفرمایید. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالم. أنا علي عبد الله عليه السلام هي الصديقة الكبرى بعد معرفتها دارت القرون الأولى. إمام صادق عليه السلام فرمودند ایشان صدیقه کبراست و برابر معرفت شخصیت ایشان تاریخ گذشته شکل گرفت. ما در دو شب گذشته از این روایت الهام گرفتیم، خلاصه عرض کردیم که موضوع سخن مرور کوتاهی بر بخش کوتاهی از سوره مؤمنونه، چون تو اعضای اولش هم هنوز رد نشدیم و چون رد نمیشیم. گفتیم قرآن کریم در موارد متعددی از فلاح یعنی رستگاری صحبت میکنه. یه سلسله از موارد و موجبات فلاح و رستگاری میدونه و یه سلسله از موارد و موانع فلاح و رستگاری. فلاح هم رستگاری. اونی که در نظر قرآن کریم مانع فلاح و رستگاری هم شب اول عرض کردیم از آیت قرآن، تمامش آیت قرآن بود. یکی کفر به الله بود، یکی دروغ بستن بر خداوند بود، یکی تکذیب آیات الهی بود، یکی سحر بود و پنجمی هم که صریح قرآن نگفته بود که این عدم فلاحه، ولی فرعون اعلام کرد که استعلا یعنی برتری جویی عامل فلاحه. و دیدیم که قرآن کریم در نقطه مقابلش میگه دلکت دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدونن بلوون فل عرضه بلا فساده. شب گذشته دیشب راجع به اموری که در نظر قرآن کریم موجبات فلاح و رستگاری هم عرض کردیم از آیت قرآن، که هر کدوم از این عنوانه کلامیت خودش یه آیه بود که ملاحظه فرمودیم دیشب. قرآن کریم فرمود تزکیه، سنگینی میزان از حق، مراقبت از بخل و حرص نفس، دوستی نکردن با دشمنان خدا و رسول، کثرت ذکر الله، تقوای الهی، عبودیت و توبه. این هشت مورد مواردی بود که قرآن به صراحت فرموده بود که کسی که این امور رو داشته باشه رستگار میشه. راجع به جزئیات اینا هم اجمالا در حد زمانی که داشتیم صحبت کردیم. و امشب آخرین فصل این گفته رو خدمتتون تقدیم می‌کنیم. رسیدیم به سوره مؤمنون، تازه آیه اول قد افلح قد گفتیم، فلاح هم که گفتیم. برای اینکه معنی آیه کامل بشه باید ببینیم که کلمه مؤمن یعنی چی. بازم عرض کنم ما چند تا مانع داریم برای دسترسی کامل به آیه قرآن پیدا کردن. دسترسی همون خیلی خیلی ناقصه. حالا البتون اعماق قرآن اونه که از دسترس امثال مخارج اونا رو نمیگم، هر مقدار که ما میتونیم، این مقدار که میتونیم دسترسی پیدا کنیم، یعنی در سطح دانش ما ترجمه درست، حتی اولش اینکه بفهمیم این آیه پیامش چیه. چند تا مانع داریم برای این مسئله. یکی از موانعمون ترجمه ها، یکی از موانعمون لغت فارسیه، چون خیلی از لغات از عربی اومده تو فارسی به معانی دیگه استعمال میشه، یا اگر مثلا به اون معنی استعمال بشه به معنی خیلی تقلیلی افتش. اگه بخوام در یک کلمه عرض کنم چه اتفاقی میفته، فهم ما از قرآن به شدت تقلیل پیدا میکنه. هم مقدار که میتونیم بفهمیم اون تقلیل پیدا میکنه، لذا دسترسیم خیلی اندک، برامون خیلی کم میشه از قرآن کریم. لزوما هم این گفتگویی که من میگم مثلا از اون گفتگوی اختلافی نیست که مثلا حالا یه عده باش موافقن یه عده باش مخالفن، دیگه مثلا با لغت کسی مخالف نیست، حالا مثلا فرض بفرمایید که حالا مثلا گفتگو یه فلان عارف رو مثلا ما اگه بخوایم نقد کنیم، تفسیر فلان عارف رو بیاد مثلا با عرفان مخالفم، گفتگوی مثلا فلان عرض شد که فلان جمله از تفسیر مثلا یکی از اهل غیر مثلا مذهب خودمون رو بخوایم نقد کنیم، یا بابا اون فلان مذهب بود، اما لغت دیگه کسی باش مخالفت نداره دیگه. همین مقداری که میتونیم بدون اختلاف بهش دسترسی پیدا بکنیم. حالا نمونه رو نشون دوستان دادیم از این روشی که اسمش گذاشتیم ادبیات تحلیلی، امشب هم یه نمونه دیگرش رو تقدیم میکنیم در مورد صفت ایمان در سوره مؤمنون. اصلا ایمان یعنی چی؟ یکی از لغات خیلی پرکاربرد دیگه. یکی دیگه از اجابامون هم پرکاربرد بودن لغت، چون خیلی پرکاربرده فکر میکنیم معنیشو میدونیم، مثلا تقوا فکر میکنیم معنیشو میدونیم، ایمان فکر میکنیم ایمان ایمانه دیگه، خود چی هست؟ حالا ایمان چی؟ الان میخواید چه توضیح بدیم؟ اگر از مثلا یه جمعی برسه هر کی یه چیزی میگه، خیلی وقتا مصادیقشون میگیم، خودشون نمیگیم. حالا ایمان چیه؟ تحلیل لغت ایمان. اول میریم سراغ کتاب لغت که یک کتاب لغت اصلا تو شرح بده افتاد. ایمان اولا مصدر باب افعاله. ریشه شو اگه بدو کنیم مادهش امنه. امن. حالا فعل هم اگه بخواییم بگیم امن هم میشه. یکی از مشهوراش که تو دایره رجبی هم همون حفظیم آمنو سخته و اندکل شهر آمنو صیغه 13 همین فعل آمنو مزارش میشه یعمنو صیغه 13 چه آمنو آمنو سخته و یعنی چی؟ ماده امن یعنی چی؟ از تحقیق در مورد معنی امن اینطوری میگه، میگه که اصل واحد در معنی ماده امن، اصل واحد که میگه چون میره معنی مختلفی پیدا میکنه ولی اون ریشه اصلیش این ایناست، امنیت، سکون. سکون یعنی آرامش، یعنی شما از یه حرکت مضطربانه یه جوری آرامش پیدا کردید، سکون پیدا کردید، برطرف شدن خوف و وحشت و اضطراب، اینو میگن امن. تو فارسی هم به همین معنا میخونی، امنیت یعنی اینا دیگه، یعنی امنیت یعنی آرامش داریم، تو امنیت اقتصادی داریم، یعنی هر روز مثلا صبح قیمت با ظهر با غروب تغییر نمیکنه، مثلا یه بازه زمانی داره. حالا مثلا این امنیت مثلا امنیتی یعنی اینکه دشمن با آدم حمله نمی‌کنه. پس امنیت، سکون، برطرف شدن خوف، امنه یعمنو امنه یعنی اطمینان پیدا کرد، خوف ازش زائد شد، نگرانیش برطرف شد، این ماده هم لذا وقتی میگه آمنو سخطهو، آمنو سخطهو یعنی من از سخط خداوند در امنیتم اندکلش. خب حالا میشه ایمان، این که ریشه‌اش بود. ایمان یعنی چی؟ ادامه میده میگه که ایمان یعنی خودش یا دیگری رو در امنیت و سکون قرار داد. یه ایمان به هم داریم، میگه آمنتو بالله با به میان. ایمان آوردن به چیزی یعنی حاصل شدن سکون و طمأنینه به سبب اون چیز، یعنی به سبب الله من میگه طمأنینه، آرامش دارم، سکون دارم، خدا دارم، چه غم دارم، چه کم دارم، چه کم دارم، خدا دارم، چه غم دارم. نه اینکه شعر ها اگه واقعا باشه میشه امنیت، شعر باشه که همون شعر. پس وقتی میگیم آمن بالله، هنوز این ادامه کلام هم تحقیقه، و هو مؤمن، اینا رو وقتی میگیم آمن بالله یعنی به سبب الله تعالی براش اطمینان و سکون ایجاد شد. هو مؤمن یعنی مطمئنه، قلبش اطمینان داره، طمأنینه داره، آرامش داره، سکون داره، اضطراب نداره، خوف نداره. اگر بخوام همه این چند صفحه از تحقیق رو جمع‌بندی کنیم، جمع‌بندیش این میشه که ایمان اطمینان و سکون و آرامشه که یا برای خود آدم ایجاد میشه یا برای دیگری ایجاد میکنه. پس دو طرف هم هست، یعنی هم میتونه لازم باشه هم متعدی، منطقی این متعدی که میگیم متعدی به معنی مفعول بهی نیست، به معنی متعدی به معنی العام، متعدیه که طور فجاره میگه، یعنی یه معنی دیگه بهش بده، یعنی همین که الان فارسی سادهش این که برای خودم الان آرامش ایجاد شد یا برای یه چیزی آرامش ایجاد کردم. حتی تو بعضی از تعابیر تفسیرها هست که وقتی میگه آمنتو بالله، این من به خدا دارم ایمنی میدم که خدا این دستورات تو پیش من ایمنه، این میشه ایمان بالله. بعضی اینجوری گفت. خب حالا از لغت یه قدم میریم جلوتر، موضوع سخنمون لغت ایمانه، داریم راجع به لغت ایمان صحبت میکنیم. چهره لغت، لغتشو گفتیم، حالا میخوایم چهره تفسیریشو بگیم. در تفسیر مرحوم علامه طباطبایی در انویزان جلد 15 صفحه 6 در مورد ایمان اینطوری فرموده. ایشون میگه که ایمان اذعان و تصدیق به چیزی. یه بحث خیلی مفصلم توی یکی از کتاب‌های بسیار ارزشمند شیعه هست که خیلی بحث مفصلیه. من نگاه کردم مرحوم علامه با یک کلمه اون بحث رو حل کرده. اون کتاب یکی از علمای بزرگ شیعه است به نام سید علی خان مدنی شیرازی. یه کتابی داره در شهر سعیده به نام ریاض السالکی که تمام کسانی که سعیده سجادیه رو شهر کردن منبعشون این کتاب بوده. یعنی هیچ کسی نیست که بخواد سعیده رو شهر کنه مگه به این کتاب نیازمند باشه. از علمای بزرگ شیعه است، شاگرد شیخ بهاست، در فنون مختلف صاحب نظره، در ادبیات بسیار قدرتمنده. یه کتاب لغت خیلی قوی داره در ادبیات که متأسفانه اون شریفش که گفت نداده که تمامش بکنه به نام اعتراض. اون شرح صحیفش قسمت لغت خیلی عالیه. امروز من خیلی گشتم که ببینم چون راجع به ایمان چی گفته. دیدم یه بحث مفصلی که اصلا راجع به ایمان، بهترین چیزی که راجع به ایمان گفتن همین اذعان و تصدیقه. بعد من کلی بحثایی کردم، قوقا کردم که نمیشه فقط اذعان و تصدیق باشه، اینا که ما از همه اونا میگذریم. الان با این جمله دومیه همه اون بحثا رو جمع میکنم. میگه فقط تصدیق نیستش ایمان، یه چیز دیگه هم میخواد. باید ملزم کنی خودشو به لوازمش. یعنی مثلا من تصدیق میکنم که مثلا خوردن فلان مثلا نوشابه خوردنش بده، خب اینو قبول دارم ولی میخورم، این ایمان ندارم به این جمله، فقط علم دارم. اما اگه خودم رو ملزم کنم به لوازم این جمله، خب ضرر داره، نباید بخورم دیگه. اگه خودم رو ملزم کنم به لوازمش ما ایمان دارم. پس اگه فقط بگم بله نوشابه چیز بده است ولی بخورم، ایمان ندارم به این جمله، فقط علم دارم بهش. که الان جلوتر هم میگیم که تفاوت ایمان و اعتقاد همینه. ایشون میگه خودشون باید به لوازمش هم ملزم کنه. حالا کلی هم سند داریم از قرآن برای صحت این بیان ایشون. پس ایمان به الله در عرف قرآن، ما یه روش دیگه برای لغت داریم علاوه بر کتاب لغت، این که وقتی به کتاب لغت مراجعه کردیم کارمون تموم شد، ببینیم آیا قرآن هم این استعمال تایید میکنه یا نه. خیلی مهمه چون استعمالات مهمه دیگه، در استعمال میتونم برای قرآن هم داره به هر معنا به کار میبره این کلمه، لذا خود مراجعه به قرآن خودش یه روشه. پس ایمان به الله در عرف قرآن کریم ایناست: تصدیق به وحدانیت الله، تصدیق انبیا و آنچه که انبیا آوردن، خصوصا مهمترین نکته که انبیا بهش اشاره کردن یعنی توحید که هم قبلی بود، و معاد که آخرته، و مجموعه دستور عملی که آوردن تا اینجا تصدیقه. و یه کلمه خیلی مهم میگه من نتونستم ترجمهش کنم، میگه تبعیت فعل جمله از این دستورات. این فعل جمله تو ادبیات علما یه بل جمله هم داره. بل جمله یعنی همه دستورات رو باید انجام بدی، اما وقتی میگه فعل جمله یعنی که الله همه رو انجام نمیدی ولی بالاخره بخشش انجام میده دیگه. یعنی این که مثلا من دستورالعمل بهداشتی رو فعل جمله انجام میدم، مثلا اگه 500 تا دستورالعمل بنا دارم بالاخره انجام بدم، یه تعدادش انجام میدم، یه تعدادش از دستم در میره. اگه یه تعدادش از دستم در رفت نمیگم آن ایمان نداره، ایمان نداره، من اونجا که اصلا هیچ عمل نکنم. این فعل جمله که میگه یعنی این در مقابل بل جمله. پس اگر کسی بعضی از دستورات از دستش بره از دایره ایمان خارج نشد. این گفته حتی ما در قرآن کریم ایمانی رو داریم که با شرک هم ممزوجه، و ما یؤمن اکثر اون بالله الا و هم مشرکون، اکثر مؤمنی مشرکن. پس ایمان حتی با شرک هم جمع میشه. اون ایمانی که با شرک جمع نمیشه که بعض آیات دیگه قرآن بهش اشاره میکنه، اون ایمان کامله. و این نکته هم هست که پس معلوم میشه که اصلا ایمان اسم یه درجه نیست، مثلا دانشجو که دانشجو اصلا یه درجه نیست. دانشجو از دانشجوی سال اول کارشناسی میگن دانشجو تا دانشجوی فوق دکترا، به همه اینا میگن دانشجو. نکته دیگه که از همین ترجمه ایمان معلوم میشه اینه که پس اگر شما ایمان تو زمان ایمان میشه که بعد به لوازم اون چیزی که باشه ایمان داری ملتزم میشه، پس حتما باید ایمانت با عمل همراه باشه، با عمل ساده. در نتیجه ایشون میگه از اونجا که ایمان تفسیرش اینه، اذعان و تصدیق فقط تصدیق خالی نیست. اون دعوای علما هم وجود داره، علمای لغت همینجاست که به قرآن مراجعه کردن، یا نمیشه فقط تصدیق باشه، قرآن تصدیقای صرف و ایمان نمینامه. بعد آیات و مثال زدن و اینا که ما دیگه الان سر سفره محصولش الان نشستیم دیگه، لازم نیست اونها رو حفظ کنیم. اگه ایمان اینه، قرآن کریم هر زمانی که نام مؤمنین رو با ذکر یه صفت نیکویی یا اجر بزرگی میاره، حتما بلافاصله ایمان و عمل صالح ملزمشون میکنه. اینم رو هم دیگه چفت و بست که یه وقتی هم توفیقی داشتیم از بحیدت من برنامه راجع به اینکه چگونه این دوتا بال و پر همینی هستن صحبت کردیم. اوج این گفتگو در این آیه است که اگه کسی باید اوج این گفتگو رو پیدا کنه و سند باشه این آیه است که الهیه یست عدال کلم و تحییل و عمل و ساله یعرفه ها. شما اصلا اگه عمل ساله نشته باشه ایمانت از این درجه کسی درجه بقیه حرکت نمی کنه. حالا اون خودش این گفتگو این تبدیل درجه پس ایشون میگه شما مراجعه وقتی میکنید به قرآن هر جا که سخن از ایمان و صفات زیبای ایمان میاره از عمل صالح حرف میزنه. مثلا یه نمونهش اینه: من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیین نبو حیاتا طیبه. سوره نحل آیه 91 میفرماید که هر کس از زن و مرد عمل صالح انجام بده در حالی که مؤمن باشه، نه با هم جمع باشه، ما بهش یه حیات طیبه میدیم. بعد شما بزرگوار موارد بسیاری رو حالا زیفه هم دوران این دوتا رو هم دیگه ممزوج میکنه، ایمان و عمل صالح. و باز از اینجا معلوم میشه بین ایمان و اخلاق تمایز هست. اینا دو امره با توجه به تعریف ایمان. تعریف ایمان چی بود؟ از آن و تصدیق به چیزی یک با ملزم نمودن خود به لوازم آن دو، حتما با عملم کنارش باشه. اگه تعریف ایمان اینه، در نتیجه صرف اعتقاد به چیز ایمان نیست، حتی با وجود عدم التزام به لوازم و آثار اون چیز. به همین خاطر شما می‌بینید که مثلا ما، حالا یه مثال عرض کنم، ما توی ادبیات عرب می‌خونیم که وقتی که شنونده شما تردید داره به حرف شما، شما باید تأکید کنی حرفتو. اگر اون شنونده تردیدش بیشتر شد، باید تأکید شما بیشتر بشه. گاهی از تردید عبور کنه، اصلا منکره حرف شماست، شما باید بیشتر تأکید کنید. بعد اگه این کارش رو بیشتر کرد، باز شما باید تأکیدت رو اضافه تر کنید. حالا شما ملاحظه کنید: ان الدار الاخره لهی الحیوان. قرآن میگه که حیات حقیقی آخرته. ببین چند تا تأکید داره. ان لا لام پسر لحیه است، خود این هیره زمیر فصل تأکیده. الف و لام که سر الحیوانه، چهار تا خود اسمیه بودن جمله میشه پنج. از این پنج تا دوتاش هم حصره. اصلا تو فارسی ما نداریم همچین چیزی. توی قرآن هم بیشتری تأکیدی که من دیدم، نمیگم هست، من بیشتر از این ندیدم، اگه دیدین حتما به من بگید که من اطلاعات بروز کنم. من بیشتری تأکیدی که دیدم شش تاست، هفتایی ندیدم هنوز. این پنجتاییه تو فارسی اصلا زشت میشه در رومش. بعد اینجوری بگیم: حقیقتن و حقیقتن و حقیقتن، فقط و فقط آخرت حیات حقیقیه. خب کی مخاطب این جمله است که قرآن اینقدر تأکید میکنه؟ مخاطبش مردم مؤمنین هست که با آخرت ایمان دارن. منطقه دوام میگن گاهی از اوقات مخاطبت به حرفتو قبول داره، ولی عملش عملی کسی که حرف شما قبول نداره. لذا شما اینجا در حکم منکر قرار میدی مخاطب. پس باید تأکید کنی، گرچه مخاطب هیچ کس منکر مرگ نیست، ولی مرگ رو باید با تأکید بگی، چون کسی بهش عمل نمیکنه به این اعتقاد. انگاری که منکره میشه منکر انگاری. پس صرف اعتقاد به چیز ایمان نیست، حتی با وجود عدم التزام به لوازمش. پس اعتقاد داره ولی ایمان نداره. ولی ایمان علم به چیزیه با سکون و اطمینان به آن. باید یه چیزی تو وجودم ایجاد کنه، یه آرامشی برام بیاره، بهش تکیه کنم، و این آرامش در کنار چیزی جدای از التزام به لوازمش نیست. باید حتما اون لوازمش رو داشته باشم تا بهم بگن مؤمن. اما بسیاری از اوقات علم بدون ایمان جدای از التزام به لوازمش. برای علم داره، همه مردم علم دارن که میبینن، کی بهش عمل میکنه؟ دیدی مثلا بزرگتر رو میخوانم ما رو نسیر میگه آقا مرگی هم هست، قیامتی هست. این خیلی اونو میگن قیامتی هست، مثلا قیامتی هست تو که به کفار نمیگن، که یه آدم مسلمون میگن که مثلا ربا خورده بهش میگه آقا قیامتی هست. دیگه مثلا ماسک میری احتکار میکنی بابا قیامتی هست، بعد ماسک زیاد میشه میرن انسولین احتکار میکنن، اینقدر هم شده باردن میدونن که مثلا چی در راید نباشه اونو احتکار میکنن. خب دیگه حالا ماسک بازی یه چیز انسولی مثلا این احتکار کردن یه بعد شما میگه آقا قیامتی هست. انا بر خدا ملاحظ نمی کنیم، ولی فردا خودمون رو میشیم دوزه نمی احتکار کنیم.
جدای از التزام به لوازم نمیشه باشه. اگه باشه میشه اعتقاد دیگه، ایمان بشه. بعد ایشون مثالی هم میزنه، میفهمه مثل بسیار از کسانی که به کارهای زشت و مضر عادت کرده، به زشتی عملشون یا ضررش اعتراف دارن، ولی به این بهانه که آدم میگه چیکار کنم دیگه نمیشه کارش. تو همه سطوح هم هست دیگه، میگن کار نمیشه دروغ نگفت. مگه میشه تو بازار کار کنی دروغ نگی؟ مگه میشه؟ نه. این مگه میشه دیگه از استدلالی مگه میشه است. مثلا گفتن که قیامتی هست، گفت مگه میشه این استدلال زنده شد؟ اینکه استدلال نشد، مگه میشه که استدلال نیست، استبعاد. بله میشه. ولی بسیاری از اوقات علم بدون ایمان جدای از التزام به لوازم آسایش، خیلی هم ما میبینیم در خودمون، میبینیم در دیگران هم میبینیم، یه چیز خیلی سر ما میدونیم ولی عمل نمی کنیم. اما ایمان گرچه جایزه گاهی از اوقات به سبب بعضی از بازدارنده های نفسانی با سرکشی از بعضی از لوازمش جمع بشه، بله گاهی از اوقات ممکنه که مؤمن هم یه خلافی بکنه، اما از تمام لوازمش دیگه تخلف نمیکنه که بگه من مؤمنم ولی هیچ کدام از اون لوازم ایمان رو انجام نمیدم. این دیگه اسمش مؤمن میشه. این هم یه بشارتی بود برای همسال من که ما این خلافکاری داریم که حالا چون از داره ایمان خواهده چون نمید. حالا این بخش بعدی هم که تمامش از طرف علیمیزان نقد شده دیگه، این تو گفتم که نگم علیمیزان جد همش از جد 15 علیمیزان یه قسمتی از جد 14 که اون اشاره کرد. حالا ما تا اینجا رسیدیم به تازه آیه اول، قد افلح المؤمنون. پس فلاح معلوم شد چیه، مؤمن هم معلوم شد کیه. مؤمن کسیه که ملتزم به لوازم ایمان خودشه. حالا سوره مؤمنون میاد این لوازم رو میگه، لذا شما ببینید دقیقا سوره مؤمنون اینجوری میگه، میگه قد افلح المؤمنون. صفات این مؤمن کیه؟ میگه الذین، اونی که مؤمن اینه، ملاحظه فهم. یک، خشوع در صلات، فی صلاته هم خاشعون، رویگردانی از لغو، عن اللغو معرضون، پرداخت زکات، حمل زکات فاعلون، پاکدامنی، لفروجهم یحافظون الا علی ما ملکت ایمانهم فانهم فی ذلک غیرمعنون، پایبندی به عهد و امانت، اماناتهم و عهدهم راعون، مراعات میکنن امانت و عهد، محافظت از صلات، علی صلواتهم یحافظون. شش تا صفت سوره مؤمنون میگه، ملازم فقط همشون عملیه، یعنی همشون مربوط به اون قسمت لوازم ایمانه که قسمت عملی امور ایمانی. ما البته فقط امشب به اولیش میرسیم، یه شاید دو تا شیشش یه زمان نمیدونم که بقیهش کجا میگه، با بلباقی هم در تلاقی هر وقت هم دیگه دیگه میشه. بقیهش صفت اول خشوع در سن. خب خشوع یعنی چی؟ گیره یه معلم عربی افتادی نشان همش این خود دو خط و کتاب دو خط و اینا خاصلتون سر بده. خاشعن یعنی چی هم؟ دقت کردیم میگیم خب خاشعن یعنی خاشعن دیگه، خب یعنی چی هم؟ یعنی چه جونی هم؟ خداوند میفرماید مؤمنانی که در نماز خودشون خاشعن. اولا نماز چی هست اصلا؟ بعد اینا خاشعن یعنی چی؟ بعد چرا تو نماز خاشعن؟ بعد آخر آخرش بالاخره ما چیکار باید بکنیم؟ این خیلی سوال خوبیه. این سوال اگه آدم تو تمام فرازه دینی خودش برسه که من چیکار باید بکنم؟ مثلا میگه تقوا داشته باشه، خیلی باشه، حالا چیکار یعنی باید بکنم؟ شما باید به من یه چیز بگی که من برای کاربرد عملی داشته باشه. تقوا داشته باشه یه چیز کلیه، نمیدونم چیکار باید بکنم. ولی مثلا اگه به بگی از چشمت مراقبت کن، میفهمم یعنی چی. بعد حالا فهمید. اگه رو میگید از مالت مراقبت کن، هر مالی توی سفرت نیاد، این مصداق تقواست. تقوا مراقبه است. تقوا مراقبت از چشم، مراقبت از زبان، مراقبت از گوش، مراقبت از مال. تقوا مراقبت از افکار و اندیشه است. مراقبت از اینه که الان اینجا باید حرف بزنم یا باید سکوت کنم. باید حق رو بگم یا باید باطل رو تعامل بکنم. چیکار باید بکنم؟ اینو به من بگیم چه تقوا. مراقبت دارم می‌کنم از خیشتن. بعد میگه از الله مراقبت کن، یعنی الله کنه که الله مراقبت بخواد. بعد یعنی مراقب این باش که بدونید مراقب باش که الله اللهه. الله کیه؟ الله منشأ هستیه. مراقبت از منشأ هستی میشه تقوی الله. 50 بار قرآن گفته تقوی الله، خیلی عجیبه، 50 بار گفته تقوی الله. حالا خشوع چیه؟ گفتم خشوع ببخشید من تعمدن عربیاشو آوردم ولی نمیخونم عربیاشو حالا باید یه علت داره که عربیاشو میذارم چون بعضی وقتا تو ترجمه یه چیزی از دستش آدم در میره بعد که با عربی مقایسه کنم میگم اونجا ترجمه ناقصه لذا عربیش هم گذاشتم که یه وقتی جلسه یکی فرصت هست حسابی هست عربیش هم بکنیم با ترجمه مقایسه یه دوستانی داریم ما هم دیگه مقایسه میکنم اول ترجمه رو بکنم بعد برو سراغ عربی اونا عربی خیلی دوست داره چون ترجمه تقلیل میده بکنم حالا فعلا ما فقط فارسیش رو عرض میکنم گفتن که خشوع اثرپذیری خاص از جانب مخبور در قبال قاهر به شکلی که مخبور از غیر قاهر منقطع میشه ببینید قاهر نمیدونم ترجمه فارسیش چی میشه قاهر به کسی میگن که قهر و غلبه داره یه چیزی اتفاق افتاده فکر کنم معادل فارسی مخبور میشه قاچمز جوانای اینجوری میگن میگن طرف خلاص تو جبهه میگفتن کپ کرده حالا کپ کرده نه مکپوپ میشه چی میشه هر چی میشه آدمی که یه اتفاقی میفته شما کپ میکنید متحیر میمونین یه چیزی قهر و غلبه پیدا کرده قاهر اونه که قهر و غلبه پیدا کرده اینم که مخبور اون قاهر شده حالا خشوع چیه؟ خشوع اینه که یه قاهری آنچنان قاهره که مخبور از غیرمون اصلا منقطع شده حواسش دیگه از همه جا پرت شده نه چیزی ببینه نه چیزی میشنوه فقط و فقط به اون توجه میکنه این میشه خشوع این داریم یا نداریم از نظر نمو که سلاته این خوشم سلام عرضش من به یاد شما بودم محمد آقایش خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو خدا رحمت کنه آقای سیبده رو آقای سیبده بگو آقای مجتهدی من هر وقت از در مجلس شما رد میشم به شما سلام میکنم آقای مجتهدی رو شو خور بگو سلام تو برای من نهاب میشه ننون یاد آوری من برای شما نهاب میشه یاد شما اول مجلس شب اول یاد شما خب حالا با این تعریفی که از خشوع کردیم صفت قلب یا صفت ظاهر آدم سلام صفت قلب از این ترجمه معلوم میشه که خشوع از صفات قلب البته هیچ شک داریم که به بدنم سرایت میکنه چون قلب صفاتش بود مثلا خجالت مال صورت یا مال قلب قلب نه این قلب قلب یعنی مرکز ادراک خجالت ادراکیه دیگه ولی دادم خجالت که میشه صورتش هم سرخ میشه ممکنه مثلا داغ هم بشه صورتش یعنی جسم و جان چون چنگ هم دیگه دارن مثل شیر و شکر آمیختن در هم تأثیر و تأثیر دارن و تمام این صفات قلبی ظهورات ظاهری هم دارن لذا شما وقتی دوام کنید دست بالا میگی این میشه ظهور ظاهری عبادات ولی چه کنیم که ما مسلمانای ظاهری فقط تو ظاهر گیر کردیم خب خشوع از صفات قلبه پس با نوعی عنایت به این یکم نگه هم نوعی عنایتش هر بود که عرض کردم یعنی اگه یکم این دفت بکنیم میبینیم که به اعضا جوارم میشه نسبت دار پس اصلش مال قلبه حالا مثلا تو نماز گردنم کج کنم خاشع نیستم ولی اگه واقعا اون حالتی که تو قلبم جاری شد گردنم رو کج کرده این خشوعه پس گردن کج همین امشب یکی از دوستان پرسید گردن کج علامت خشوع نیست ولی این هم نیست که اگه گردنش کج کرد خب حقوق بازه اون اصلا مخبور شده از قلبش جاری شده به ظاهر بدنش حالا مرحوم علامه میگه اگه دقت کنید فلاح یا رستگاری نتیجه زنده و فعال بودن ایمانه قد افلح المؤمنون اصلا معنیش نیست که کسایی که یه اعتقادی دارن اینا رستگار میشن کسایی که مؤمنم قرار شد که لوازم ایمانو داشته باشه لوازم ایمانم یک خشوعه خشوع هم یه امر قلبیه پس ایمان باید زنده باشه یه درخت زنده میده یه میوهش خشوعه میگه از اینجا تا 8 آیه بعدی آیات آغازین سوره مؤمنون اوصافی از مؤمنون میشماره که نشون میده که ایمان زنده و فعال و زنده و فعال بودن ایمان چیه؟ اینی که آثار داره آثار مطلوب داره تا غرض مطلوب ازش حاصل بشه ایمان یه غرضی داره ایمان اومده یه چیز رو ایجاد کنه در وجود من غرضش هم فلاحه غایتش فلاحه من باید مفلح بشم حالا چه اتفاق میفته؟ یکی از میوه‌هاش اینه، خشوع در صلات. صلات چیه؟ اینجا عربیش هم بخونم، آقای زودت چه خیلی زیباست. میگه فإن الصلاة توجه ممن لیس له الا الفقر و الذله. صلات یا نماز توجه کسی که جز فقر و ذلت چیزی نداره. اینجا یه چیزی باید عرض کنم. ملاحظه بفرمایید، ما چون فرصت نداشتیم راجع به معارف دین با هم دیگه حرف بزنیم، معارف دین به صورت عوامی به ما منتقل شده. بعد این معارف نه تنها کار نمی‌کنه، بلکه خرابکاری هم می‌کنه. خدا وکیلی، حالا البته من یکم عقل درست داره که ندارم اینجوری حرف می‌زنم، ولی آدم‌ها احتیاط می‌کنن نمی‌گن. دین ما برامون کار می‌کنه یا بند پامونه؟ یکم فکر کنید. نمی‌خوام حالا بگم یک کدوم از این دو تا سو ممکنه برای شما کار کنه. هر کسی براش یه جوابی داره، ولی نوعاً وقتی نگاه میکنین میبینید دینی که ما داریم نه تنها کار نمیکنه، جز کارهای توهمی میکنه ما، ولی کار حقیقی معمولاً نمیکنه. یه جورایی هم بنده به پای ماست. دین اومده تا بند پای ما رو باز کنه. چرا؟ چون دین به صورت عوامی به ما تحویل داده شده. ما مشکل جامعه دینیمون ظاهربینیه. ظاهربینی دینی این اسلام ظاهری رو درست کرده. شما یه یهودی من نشون بدید، آقای علی بابا گفته خیلی اینجوری اینجوری نکنید میزوی و عجب این که شما یه یهودی به من نشون بدید که یهودی بکشه. حالا اینکه یکی یکی کشته باشه نمیگم، آن که یه جمعی از یهودی ها بر علیه یه جمعی از یهودی ها، بل مثلا اینا قربتن الالله تورات بخونن سر اونی که یهودی ها رو ببرن. اونی که یهودی هم چون اینو کشته بگید الحمدلله من این شر اینو از روی زمین کندم. ولی مسلمان چقدر میتونیم بهم نشون بدین که همینجوری هم؟ خب همین اسلام ظاهریه دیگه. حالا اونی که معمولا احتمالا معمولا نمیدونم، باز با قید احتیاط میگم، توش اختلافی شاید ممکنه که نداشته باشیم، مثلا داعش. کسی درکید که بگیم بر بخوره به همه، هرچی میگی به یکی بر بخوره. حالا اگه کسی اینجا داعشی نداریم، اگه داریم بگیم من نمیگم، اگه داعشی نداریم مثلا داعش، خب این اسلامه؟ خب اینم اسلامه دیگه. بله خب اینم اسلامه، قرآنه، همون پرچم، نام پیامبره، نام اصلا بهترین جمله دین ما رو اونجا نوشتن رو پرچمشون دیگه، با جمله توحیدی. چیه که داعش درست میکنه؟ اسلام ظاهری، امان از اسلام ظاهری. حالا ما دو تا فضای گفتگو داریم، یه فضای گفتگو فعل اللهه، یه فضای گفتگو هم عمل بنده و شماست، عالم اسبابه. اینا ارتباطش باید با همدیگه روشن بشه. اگه این ارتباط روشن نشه آدم ها گیج میشن تو معارف دین. دنیای ما دنیای عمله. ما جز یک انتخاب و یک عمل چی داریم؟ بفرمایید چی داریم؟ اگه چیز داریم بدید شما. مثلا بنده به غیر از این که الان اینجا صحبت بکنم دیگه کاری میتونم بکنم؟ اگه من الان بگم که عزیزان بنده در همه شما اثر خواهم گذاشت، شما منو تکذیب نمی‌کنید؟ حتی اگه الان مثلا احساس کنید که دارین اثری میگیرین از این گفتگوها، ولی من اگه این حرفو بزنم نمیگین ادعاست. من میتونم یه همچین ادعایی کنم که بگم من در شما هست. شما میتونین همچین ادعایی کنین؟ میتونین بگین در بچه‌تون اثر میذارین؟ بله میتونین بگین یه بار مثلا با بچه‌ام حرف زدم اثر گذاشت، ولی ده بارم حرف نزدین اثر نذاشت. ما نمیتونیم مثلا تو این عالم ادعای اثرگذاری کنیم، بگیم ما اثرگذاریم، ولی ما فاعلیم. ما یه فعلی رو انجام میدیم، مثلا ما نماز میخونیم، ولی نمیدونیم قایت نماز اون معراجه. مگه نگفتن نماز معراجه؟ ولی ما میتونیم بگیم حتما ما الان نماز خوندم میرم به معراج. اصلا اینجوری نیست. خداوند عالم به ما فقط یه چیز داده، یک انتخاب که در دنیای عمل داره اتفاق میفته. بقیه حوادث هم برای ما از همینجا آغاز میشه و ما یه اثرگذار مختصر هم هستیم. یعنی اجمالاً اثرگذاری داریم، نه اینکه نداریم، ولی اثرگذاری ریشش دست ما نیست، کانونش دست ما نیست. فقط یک اثرگذار در این عالم هست، اونم الله تعالی است. که اگر یه جایی ما یه اثری بذاریم، اثر مؤثرش اونه. لذا اگه من پادشاه شدم، پادشاهی بندش اونه. قول الله من مالک الملک. اگه من شاه شدم از تخت پایینم کشیدن، اون اراده کرده. تو اتل ملک آن تشارا تنظر ملک الملک. اگه بنده فردا یه عزتی پیدا کردم، اون عزت مالکش بونه. تو از آن تشارا. اگه ذلیل شدم یه زنجیر انداختن گردن من تو خیابون کشیدن، تو ذل من تشارا. اگه یه خیلی به من رسید از اونجاست به یده کل خرد. اینه کل و کل شهین قریب. این عالمی که داریم راجع به صحبت کنیم عالم فعل الله. حالا تو عالم ما حق تعالی که قاهر بر عالمه و قاهر و فوق العاده و تمام عالم مخور حق تعالی است، این حق تعالی به ما یه عملی و یه آثاری داده، بله، ولی استقلال در تأثیر به ما نداده، به هیچ کس نداده، حتی به انسان کامل. انسان کامل هم استقلال در تأثیر نداره، مؤثر به اذن الله. لذا عیسی به صراحت اعلام میکنه، میگه من خالقم، اخلق و تهر، من پرنده خلق میکنم. اما فوری بعدش میگه به اذن الله، بعد اذن بده. بله اگه اذن بده حسین رحیمی هم پرنده خلق میکنه، باید من هم چی اذن کنم نشد. اگه اذن بده منم انالحق رو میشنوم، موسی نیست که آقای انالحق شدم، برنا این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. حالا این قهر و غلبه چی برای ما باقی میذاره؟ این معنیش این نیست که من دیگه بیکارم و بیارم و بشینم تو کنو هیچ کاری نکنم. نه دیگه، من هیچ کاری از نخه. همه امور تو همین انتخاب منه. تا من شروع نکنم به عمل و انتخاب، فعل الله کار خودشو انجام نمیده. پس من باید برم در مغازه‌مو باز کنم. ولی روزی به باز کردن در مغازه نیست. و امور دیگه که شما بهتر از من میدونید. حالا این جمله رو یه بار دیگه ملاحظه فهمید. کسی که لیس له الا الفقر و ذل. ما ذلیلیم، ما فقیریم. ما اگرم عزیزی، ما که بنده که ذلیل نبودم ایش بوده بود، ولی ذلت ما، عزت ذلت ما از کجاست؟ یعنی اگه اون اراده در یک لحظه دیگه ما همینجوری در کرم هستیم هستیم. به کی صلات توجه از این فرستنده، گیرندش کیه؟ الاصاحت العظمت و الکبریاء و منبع العزت و البها. به درگاه عظمت و ببین، نگفت عظیم، خیلی دقیق حرف زده مرحوم علی. خدا عظیم نیست. اگه بگیم خدا عظیمه، خدا رو کوچیک کردیم. خداوند مصدر عزت. خداوند عزیز نیست، مصدر عزته. من پرت و پلا نمیگم، قرآنم هر جایی که میگه الف لام میذاره سرش، الف لام الف لام های هویته. خداوند هویت عظمته، کانون جوشش عظمته. یعنی یه منبعی هست که من و شما نمیبینیمش که اون عدمه، نیست الان کو، ولی هر لحظه داره میجوشه و ظهور میکنه و عالم داره ظاهر میشه. ولی آنچه که ظاهر میشه دیگه اون نیست، ظهور اونه. اون در کتم عدم پنهانه. دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است. او به سر ناید ز خود آنجا که روز، کی رسد عقل وجود آنجا که روز. این همونی که میگه بر عدم باشم نه بر موجود مست، زان که معشوق عدم وافق تر است. میگه من بر عدم مستم. موجود چیه؟ موجود همینیه که عدم دارم، ولی یه لحظه دیگه چی؟ یه لحظه دیگه چی میشه؟ یه لحظه دیگه ممکن از اون منبع عدم بجوشه، آنچنان بجوشه که همه عالم رو بر کنه. این همون سر فرمایش امیرالمومنینه که فرمود کن به ما لا ترجو ارجامن که به ما ترجو. به آنچه امید نداری امیدوارتر باش تا آنچه امید داری. چون آنچه امید دارم اسباب علل خودم دیگه. میخوام یه خونه بخرم، مثلا یه خونه دارم 2 میلیارد طولشه، 1 میلیارد هم مثلا پول دارم، این میشه 3 میلیارد. بعد مثلا دارم فکر میکنم 1 میلیارد هم قرض دستمه بگیرم 4 میلیارد. خب این میشه آنچه که دارم، آنچه که بهش امید دارم. اما آنچه که ندارم اونی که ممکن یه لحظه دیگه زود، چه در مادی ها چه در معنویات، در یک لحظه ظهور میکنه، عالم زیر رو میشه. که اگر شما یه هفته قبل کرونا میگفتید که مردم یه ماه دیگه امام جمعه هم میگم تو تلویزیون میگم نه یک نماز جمعه، نمیگفتن دیوونه این. من خودم به صحنه دیدم که اومده بودن تو تلویزیون گفتن یه حالا کرونا سبب بیه نماز جمعه. اگه مثلا ما یه هفته قبل کرونا میگفت، یهو از کتم عدم خدا یه چیزی انداخت بیرون، همه آدمو خلاصه مخبور کرد، نکرد، همه رو مخبور نکرد، به مختصر ایران هم کنه بود، همه جا مخبور شد. یه لحظه دیگه هم ممکنه همین یه ساعت دیگه بریم تلویزیون رو باز کنیم، همه شم که این اسمار هم میدونم کجا میادم، اومیکرون و دلتا و بتا و تتا و بلا هم میگه یه چیز دیگه اومده. خب این قاهره. حالا جز فرمز الله ما چی داریم؟ قرآن برای که ما اینو درک کنیم میگه اگه که الان صبح بیدار شدید یعنی همه آب ها فرو رفت چیکار میکنیم؟ این اسفه همه آب کن قرآن فمن یتی کن به ما این معنی. اگه صبح بیدار شدید همه آب ها فرو رفته کی براتون آب تازه از دل زمین و از عرب بیرونیم؟ نماز اینه، نماز اینه که من الان وایستادم در پیشگاه منبع عزت، منبع عظمت، منبع پادشاهی، منبع منابع، منبع المنابع، مصدر المصادر، یعنی الله. من کیم؟ هیچ. یه جمله توی کله من هست نمیدونم مال ارمیزان یا براینده، از ارمیزان من خودم ساختم. به یکی گفتم رفت کردش تابلو. آخرین مقام انسان معرفت نفس دیگه. معرفت نفس چیه؟ معرفت نفس یه جمله است. معرفت ها به فقر ها و حاجت ها به دارم به. این تر سیر انسانه. یعنی وقتی انسان فهمید فقیره و وقتی فهمید که محتاج ربه. الهی، امام حسین فهمیده، الهی انا الفقیر فی غنا فکیف لا اکون فقیرا فی فقر. من موقعی که فکر میکنم قاب قنی هستم فقیرم، وای وای الان که میگم در اوج فقر. انا الجاهل فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی. دعای عرفه. پس لازمه صلات چیه؟ کسی نماز میخونه که اینو درک کنه، یعنی خودش رو غرق در ذلت و خاری ببینه و قلبش جدا بشه از هر بازدارنده و مشغول کننده از این امر مهمی که باش مواجه. این میشه خشوع. من گمان میکنم کسی که این جمله رو میگه نمیشه اینا رو بگه، حتما رسیدی. خیلی عجیبه این حالت. خدا رحمت کنه بر من. بعدم نمیفهم چرا با ارمیزان مخالفن. اینا مگه مثلا شما فلسفه میبینید تو اینا، عرفان اینا، ولی مثلا با فلسفه و عرفان مخالفن بعضیا. بعد فکر میکنم چون الان فلسفه درس میداده اینا فلسفه. والا من ارمیزان رو خوندم از اول تا آخر. بعدم خیلی مراجعه زیاد کردم. تقریبا جایی ندیدم مثلا فلسفه. یه جایی میگه بحث فلسفی ها، ولی المیزان زیر ساختش اصلا نه فلسفه است نه عرفانه. همین است که رو دارم میبینم. الان فلسفه است میبینم عرفانه. نمیدونم چرا مخالفم با این. مثلا چه اشکالی داری که باید بدم مخالفش؟ چرا که اگر ایمانش ایمان صادق باشه تمام تلاشش در هنگام توجه به پروردگارش یه تلاش واحده. این توجه به کی؟ ما الان به چه چیزی بیشتر توجه داریم؟ اگه یه کسی سر سوزنی رزق و روزی ما در دستش نباشه ما کاری باش نداریم که. اما اگه یکی بدون همه رگ و ریشه رزق و روزی ما دست اون باشه، همش باید هوای اون داشته باشیم دیگه. اون رزق ما دست اونه. بعد خیلی مثلا به رئیسمون احترام بذاریم دیگه. که رزق و روزی ما دستمونه. حالا البته معنیش نیست که علی موعدم شده بشه احترام نذاریم. احترام سر جای خودشه، ولی من نمیتوانم که پا روی حق بذارم به خاطر اینکه اون خوشش بیاد. چون رزق من دستم. اما نسبت به حق تعالی چی؟ این که دیگه یه حقیقته که تمام هستی من در گروه حق تعالی است. اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب ها. ما دو تا جمله داریم خیلی عجیبه. اولی عجیب، دومی عجبه. اونی که عجیبه کلام شعیبه، جناب شعیب. بهش میگن یا بود پرست شعیبه از شهرمون برو بیرون. میگه ما یکون لنا ان نتبع فی ملتها، ما هرگز بود پرست نمیشیم. بعد میگه الا ان یشاء الله. یعنی شعیب میگه تا این لحظه ما هرگز بود پرست نمیشیم، اما به شرطی مشیت الهی باشه. یعنی اگه الله مشیتشو الله برده من لحظه دیگه بود پرست. آقا چقدر ما امتحان کردیم که اگه خوش اون میمده بعدش بد اومده. اصلا دست خود دادم اگه خوش اومدن بد اومده. شما هم اگه از من بدتون بیاد اشتاد و بدتون نمید. اگه بدتون بیاد یک کار کنید خوشتون بیاد. اگه خوشتون بیاد یک کار کنید بدتون بیاد. میتونید. اصلا ناحیه قلب دست خودتونه. مخاطبم کیه؟ مخاطبم غنای مطلق. خودم کیم؟ فقیر مطلق. خب پس تمام تلاشم یه همه
عجب و نبود.
عجبش جناب اسماعیله. جناب ابراهیم بهش میگه که من در خواب دیدم که باید تو رو ذبح کنم. ایشون میگه یا ابتف الماتو من اونی که بهت گفتن انجام بده. ستجدنی انشاء الله من الصابرین، منو انشاء الله از صابرین خواهی یافت. چرا عجبه؟ چون جناب شعیب جملهش تموم شد بعد گفت من انشاء الله. ایشون هنوز جمله تموم نشده میگه انشاء الله. چرا؟ چون میدونه که ممکنه بین این ستجدنی و من الصابرین و نگفته صبرش بره. این عجبه. قبل از اتمام جمله میگه انشاء الله. اینا چون معصوم بودن حتی در کلام هم معصوم بودن. البته کلام جوشش جانه، چون جان مملو از توحیده، وقتی هم به زبان جاری میشه درست جاری میشه. مثلا ما مثلا ما زینت میدیم کلام، یه جایی که حواسمون نیست یه کیکس وارد میفهمم ما مشکل ما، یعنی من هم سرم میشه. اگر ایمان صادق باشه تمام تلاشش در انگام توجه به پروردگار یه تلاش واحده و مشغولیتش فقط پرداختن به او و قطع توجه از غیره. الهی حبلی کمال الانقطاع الک، این خواسته امام حسین میگه خدا به من کمال انقطاع بده. بعد یه تعلیلی میکنه ایشون، میگه فمازا یفعل الفقیر المحض ازا لقی غنی و غنی اندا یقده رو ببره. فقیر محض چیکار میکنه؟ وقتی بی نیازی رو ملاقات کن که غنای اون لایتناه هاست، وقتی با کانون جوشش عالم شما ببینیم. آیا ما خدا رو میشناسیم؟ من الان یه تست میدم شما ببینید ما خدا رو میشناسیم. خودتون تست کن. از پیغمبر هم این تست نده. آماده این. شما الان فکر کنید خدا رو کدوم دعای شما رو مستجاب کنید؟ مثلا خدا میشه مثلا از این مجلس میرم بیرون، مثلا مادی بگیم، معنوی رو بدش، مثلا یه خونه به من بدی برای مجلس میرم. اصلا تو این فکر نیستم که میشه این دعای مستجاب. میگم ولی امیدی به استجابتش ندارم. خب پیغمبر خدا فرموده که اگر خدا رو بشناسی با دعای شما کوه ها جابجا میشه. کدوم یکی از ما الان یه همچین اعتقادی داره که با دعامون کوه ها جابجا میشه؟ این تستشه دیگه. اگه واقعا شما الان میدونید که میتونی کوه دماوند رو بردارید بزنید جای قله ابرست، قله ابرست هم بردارید بزنید جای قله دماوند با دعا، اگه که همچین اعتقادی داریم. حالا مثال میزنم، قرار نیست که ما بریم جغرافیا رو یک آلام هم بزنیم، ولی ما مثلا قله ابرست دماوند نمیرسه. خیلی مثلا در حد عددی حساب کنیم یه عدد کوچیکیه دعاهای ما، با پول اگه حسابش کنیم یه عددی. اون هستی عالمه در یک آن طلوع میکنه و همه عالم میشه همه عالم، و اگر یک لحظه نازی کند از هم بریزد جمله قالب‌ها. ما با یه چنین شخصیتی دارد. ایشون میگه پس فقیر محض، فقیر محض میدونی یعنی چی؟ فقیر محض نه یادم که بی پوله، یعنی ما الان اگه لحظه دیگه هفت حالا اراده کنه بینایی نداشته باشیم چی؟ یه لحظه دیگه شنوایی نداشته باشیم. ما آن به آن داریم بینایی میگیریم، داریم شنوایی میگیریم، داریم حیات میگیریم. من تو دوران نوجوانی و جوانی حافظم خیلی قوی بود. الان یه وقتا یه چیزه یادم میره، بعد مخصوصا هم برای اینکه خلاص پارکینسون بکنم گرفتم یا نگرفتم زور میارم که یادم میفته. دو هفته فکر میکنم یادم نمیاد اون چیز بیاد. یه چیز خیلی ساده، مثلا اسم یه چیز یادم میره. حالا کی میتونه بگه من حافظم قویه؟ یعنی ممکنه من الان مبتدا رو بگم خبر یادم میره. بنده خودم تجربه دارم. این دیگه تجربه شخصیه دیگه، یعنی داستان علما نیست. داستان یه آدم جاهلیه که خودش داره تجربه خودش رو برای شما میگه. بنده موقع نماز گفتم اشهد ان لا اله الا الله وحده و وحده انجز بنده و گفتم نه این نبود یه جور دیگه دوباره گفتم اشهد ان لا اله الا الله وحده و وحده انجز بنده و نصر عبده گفتم نه این نبود یه چیز دیگه بود هی برمیشتم آقا بعد جالبه یه بار میخواستم این داستان رو تعریف کنم تو تعریفم دوره یادم نمیومد که تشهد چی بوده این تجربه من که تشهد دیگه چیزی که روز چند بار ما تشهد میگیم تشهد آدم یادش میگه حالا بگو من حافظم نره یه نفر از علما رو شنیدم که اسم مبارک چی میدارم دور اتاق دنبال خودش میگشت حالا مثلا اگه اسمش رحیمی بوده میگفته رحیمی کو یکی از علما که همه شما میشناسید دور اتاق دنبال خودش میگشت گفته فلانی کو حالا اینکه عینک رو چشم بوده یادمون رفته و با عینک وضو گرفتیم و اینا که دیگه بماند چقدر این کار رو کردیم ما فقیر محضیم یعنی اگه اون یک لحظه اراده کنه ما هستیمون به باد رفته نه داراییمون نه حافظمون نه شنواییمون نه بیناییمون و ذلیل وقتی با عزت مطلق عزت مطلق یعنی کانون عزت مواجه میشه با عزتی که با هیچ ذلتی ممزوج نمیشه این معنی قول پیامبر در حدیث حارثه بن نعمان مروی در کافی که ان لکل حق حقیقتا و لکل ثواب نورا رسول خدا فرمود هر حقی حقیقتی داره هر ثوابی هم یه نوری داره این بوده که بعضی از علما تمام مستحبات رو یه بار انجام میدادن میگفتن هر کدوم یه خاصیتی توش که اون یکی دیگه نیست یه دور حد اول مستحبات همه رو انجام میده که از اون خاصیت که تو اون هست بهره ببرن حالا من برای که امانت دار باشم اینو نقد کردم ولی اگه شما چیز دیگه پیدا کردیم به من بفرمایید که تصحیحش کنم روایت که تو کافی اومده یه کوچولو با این که الان نقد کرده فرق داره به جای لعلاس تو کافی اومده ان علا کل حق حقیقتا و علا کل ثواب نورا البته شارحانه کافی مثل ملا صالح مازندرانی و ملا صدرا گفتن له بهش بیشتر میخوره ولی چون میخواد قهر و غلبه رو نشون بده علا آورده توی غیبت رومانی و برهان و بهار و لنوار اونی که علامه نقد کرده از زمان امام صادق نقد کردن که ان لکل حق حقیقتا و لکل ثواب نورا اما اونی که از پیغمبر نقل شده اینه یعنی جمله اولیه ان لکل حق حقیقتا در کلام رسول خدا یه جای دیگه هست و خیلی هم روایتش ارزشمنده اصلا شاید فکر تناسب هم پیده کرد با این جایی که ما بهش رسیدیم که ان لکل حق حقیقتا هر حقی حقیقتی توش هست مثلا اخلاص حقه پس باید یه آثار حقیقی داشته باشه لکل حق حقیقتا یعنی این یعنی اگه یه چیزی واقعا حق باشه باید یه آثار حقیقی هم داشته باشه و ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص هیچ بنده‌ای به حقیقت اخلاص نمیرسه حتی لا یحب ان یحمد علی شیء من عمل الله تا جایی که دوست نداشته باشه به خاطر فعل الله حمدش کنه سوال اینجاست که من دوست دارم برای چی منو حمد کنم مثلا من معلم عربی هم برم سر کلاس عربی درس بدم بعد بچه‌ها بگن آقا خیلی کلاستون کلاس خوبی بود من جگرم عالی خب سوال اینجاست که این عربی درس دادن فعل منه یا فعل اللهه منی که میگم وقته و وقته انجزه برده الان که دارم حرف میزنم یادم نمیره یه دوستی داشتیم به قطع الیقین لکنت زبان داشت نه آقواز بود نه لکنت زبان داشت بعد مدعا بود وقتی مدعا میکرد لکنت نداشت مدعایی میکرد لکنت نداشت تو حرف عادی هم میزد لکنت داشت یک بار در مدعایی لکنت نداشت اینم یه چیزی دیگه تو این عالم نمیدونم چجوری میشه حالا فعل الله چی فعل اللهه؟ مثلا شما بزرگواری کردیم گوش میدیم به صحبتهای من ولی شما که نمیدیم حرف من گوش میدیم مدرسه فاطمه زهرا سلام الله علیها است برای کس رو تبرک کنید حالا چون که رسم هاست یک کم حرف بزنم قره فارم نه من آواره زدم ولی شما الان به خودتون میگین که شما تشریف بردید چرا جای دیگه نرفتید چون این مدرسه رو دوست داریم دیگه چرا این مدرسه رو دوست داریم دیگه دوستی رو نمیتونیم به خودمون نسبت بدیم بگیم که دوست دارم چون چی مثلا چون بابام این محبت رو بهم داده خب بابام چرا داده چرا بابام یه بابایی نبوده که این محبت رو بهم نده یا اگه بابام داده اون از کجا آورده یا مثلا اگه فلان کارو کردم فلان کار چرا من کردم، چرا من تونستم فلان پولو هزینه کنم؟ خب پول که به جون آدم بنده. پس اخلاص اینه، این فرمایش پیامبره. حالا عرضمون رو تمام بکنیم، نحوه تأثیر ایمان، شاید با آخر این گفتگو هم نرسیم. میگه لذا ایمان به الله زمانی شروع میکنه به آثار، مگه نگفت هر حقی حقیقتی داره و هر ثوابی نوری داره. ایمان کی شروع میکنه به میوه دادن؟ زمانی که اعمال صالح و صفات نیکوی انسانی مثل خشیت، مثل خشوع، مثل اخلاص، مثل این نه که تو سوره مومنون اومده فی صلاتهم خاشعون عن اللغو معرضون امانتهم و عهدهم راعون، اینا اتفاق بیفته. اگه اینا شروع کرد به طلوع کردن، اگه شما دیدین من وعده میکنم سر وعده میام، بدون ایمان داره. اگه دیدین وعده میکنم سر وعده نمیام، که ما ایرانی ها اصلا به وعده اهمیت نمیدیم، فکر میکنیم وعده مثلا وعده های الهیه. نه بابا، هر وعده هایی که حرفایی که میزنیم. بعد میگه ببخشید دیگه تهران ترافیک دیگه. خب مگه شما 50 سال تهران زندگی نمیکنید؟ ترافیکش هم حساب میکنید. بله، اینکه یه وقتی اتفاق ناخواسته میفته اونم عذرخواهی میکنم. ولی نوعا ما اصلا به وعده های خودمون هیچ منتظر نیستیم. عهد که میگه عهد هم راهون، ما نیستیم. اگه دیدین یکی هست، معلومه این از آثار ایمانه. حتی اگه دیدین یکی هست و اصلا هیچ از این ایمانایی که ما میگیم نداره، اون آثار ایمانه. نمیخوام وارد این وادی الان بشم چون نمیتونم جمعش کنم. حالا ایشون میگه البته انگیزه های باطل و زینت های شیطانی گاهی بر ایمان غلبه میکنه. انگیزه های باطل به بیان دیگه، زمانی که ایمان مقید به حالی غیر حال دیگه نباشه. اگه ایمان مقید باشه، ایمان ایمان نیست که بگی من مثلا تو این تقدیر مؤمنم. یعنی اگه خدا زندگی ما اداره کرد، یا هر زمان دارم از آمان هم میهنم اتمام برسونم، خیلی خوش آمد. بگی من فقط وقتی ایمان دارم که زندگیم اداره بشه، یه خورده اگه زندگیم اداره نشد دیگه ایمان ندارم. از فرمایشات پیامبر خدا هست که کسی که خدا رو در آسایش و سختی یک جور نخوانه، این خدا رو نمیشناسه. چون میشه خدا خدای تقدیری. بعضی هم از این بری هم فقط در سختی خدا رو میشناسن، در آسایش خدا رو نمیشناسن. چرا؟ چون تو آسایش آسایش دارم دیگه. خدا که پول که دارم در میارم، سلامتی هم که دارم دیگه، خدا اینجا الان چه کاری با خدا دارم؟ دیگه توجه به این معنا ندارم که این سلامتی من این لحظه از آن بعدی چی؟ بنده خودم یه معلم سادم، یه وقت تو کلاس داشتم درس میدادم، یه دیدم کمرم گرفت، در عرض 5 دقیقه شدم آنفولانزایی، اصلا رفتم افتادم توی دفتر مدرسه، دیگه نتونستم برم سر کلاس. خب من تا این لحظه سالمم، آن بعدی چی؟ تا این لحظه درآمد دارم، آن بعدی چی؟ لذاشون میگه که کسی خدا رو در رخا، در سختی و در آسانی یک جور صدا نزنه، این خدا رو نمیشناسه. بعضی هم از این وری هم عرض ما به پایان نرسید، انشالله یه فرصت دیگه بود. عرضم به حضور شما بقیه صفات رو تقدیم شما خواهیم کرد. یه مقدمه کوتاهی بشم خدمت شما، فقط به اندازه که من اسمم ثبت بشه در این مسیر. استاد ما میگفت که به خانمم گفتم که اگه مردی، شوخی کرد و به خانمش گفتم اگه مردی نری بگی من زن آیت الله هم، میزنم تو سرت، بگو من زن روزه خانم. سلام الله علیکم یا اهل بیت اسمتی و تهارم.